الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بحث ما در تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی است. اشکالی را مرحوم آقای خویی مطرح کردن، محور قرار دادن و جواب دادن از او. اشکال خاطرتون هست، دیروز عرض کردیم این بود که لازم هست در مخالفت انسان در حین المخالفه علم به مخالفت داشته باشه و در ارتکاب اطراف علم اجمالی این علم به مخالفت محقق نمیشه، برای اینکه هر طرفی رو که میخواد مرتکب بشه اطمینان و یقین نداره که او واقع هست که داره مخالفتش میکنه. تنها چیزی که هست بعد از این که تمام اطراف رو مخالفت کرد معلوم می شود که این مخالفت کرده با تکلیف واقعی. این چیزی بیشتر از تحصیل علم به مخالفت نیست و مخالفت واقع حرامه، نه حاصل شدن علم به مخالفت. ولی ازا می فرماید این مثل شبهات بدویه می ماند. در شبهات بدویه ما مرتکب می شیم، هیچ امری هم به اجتناب نداریم، مرتکب می شیم. بعدن میفهمیم که در بین این شبهات یک حرامی بوده که ما مرتکب شدیم، خب این علم پیدا کردیم. اونی که محور هست در حکم عقل به قبح مخالفت، مخالفت با واقع هست عالماً بالمخالفه، اما تحصیل العلم یا حصول العلم بالمخالفه بعد از ارتکاب این اون حیثیت رو نداره که بعدم خواهیم گفت. چون مخالفت در واقع قبحش از ناحیه عقل برای شکستن حریم مولاست و کسی که علم به مخالفت نداره که حریم مولا نمیشکنه. این اشکاله. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب فرمودند. جواب ایشون دو فراز داره، حالا متن جواب در نوشته هست میتونید مراجعه بفرمایید، اما مجموع کلمات مرحوم آقای خویی در جواب دو فراز داره. فراز اول این است که یک نکته ای را که مورد توجه باید قرار بدیم که بین علم تفصیلی و علم اجمالی هیچ تفاوتی در طریقیت و کاشفیت نیست. همون جور که علم تفصیلی طریق عن الواقع و کاشف عن الواقع، علم اجمالی هم به همون صورته و این طریقیتی که داره موجب می شود که این واقع منکشف، واقعی که ما بهش طریق پیدا کردیم، این واقع فعلیت به معنای باعثیت و زاجریت پیدا بکنه، چون ایصال میشه. طریق موجب ایصال حکمه، طریق موجب ایصال واقع هست، واقع به وسیله طریق به من میرسه. حالا رسید، وقتی که رسید باعثیت و دعویت پیدا میکنه و این باعثیت و دعویت وقتی در حکم پیدا شد، وقتی در واقع پیدا شد، واقع باعث، واقع محرک، خب این مخالفتش رو عقل میگه قبیحه. عقلی که حاکم هست در باب اطاعت و عصیان، عقل میگه مخالفت حکم مولا، غرض مولا قبیحه. اینجا این حکم، این تکلیف، این غرض به من رسید، واصل شد به من. وقتی واصل شد دعویت پیدا میکنه. دعویت یعنی چی؟ قبلا گفتیم یعنی میتواند ایجاد انگیزه بکنه. ما یمکن ان یکون داعیا، قبلا گفتیم میتونه ایجاد انگیزه کنه. آیا این تکلیف که با علم اجمالی به من رسیده در من میتونه ایجاد انگیزه بکنه یا نمیتوانه؟ خب میتوانه، مثل علم تفصیلیه. بنابراین در اینجا علم به خصوصیات لازم نیست برای این دعویت و باعثیت، و به قول مرحوم محقق عراقی که حالا میگیم، در اینجا علم به طبیعت و تکلیف کافیه. من علم به طبیعت تکلیف دارم ولو علم به خصوصیات نداشته باشد، و این برای باعثیت و زاجریت کافی است. و اجمالی که ما در علم اجمالی داریم، این اجمال در اون حدی که هست هیچ ضربه‌ای، ضرری به این محرکیت، به این باعثیت نمیتوانه بزنه. این فرمایشی است که ایشون دارن. تفسیری هم ما داشتیم اضافه کردیم در این جهت، گفتیم این اگر ما بخوایم خارجاً یه تصویری ازش بکنیم مثل این است که من میدانم دو نفر هستن، این دو نفر یکیشون ابن مولاست، درست شد؟ خب من عرضم به حضورتون که به هر انگیزه ای، حالا شرعی غیر شرعی هر چه که هست، چاقو رو در بیاره سر جفتشون رو میبره. سوال اینه، هل یصح الاعتذار در باب موالی و عبید عرفیه، هل یصح الاعتذار از این قاتل که من به خصوصیته ولد مولا رو نمیشناختم، عذرخواهی میکنم، من نمیدونستم این ولد مولا، گفتم یکی از این دوتا ولذا احتیاطا هر دو رو کشتم مثلا. اینجا اعتذار پذیرفته نیست و قبح مخالفت مولا در اینجا هست. این مثال رو هم ضمیمه کردیم. این فراز اولیست که مرحوم آقای خویی دارن. در فراز دوم نقطه ای که دارند ایشون این معنا هست که چی؟ یعنی چی مقصود میشه؟ خب عرض کرد من دارم مثال میزنم، من میدانم یکی از این دو نفر ابن مولاست. خب ابن اجمالی دانگی چیه؟ شاهدام که نداره، این علم اجمالیه. علم اجمالی همینه، اگر بدانم که خصوصیتاً به اصطلاح مشخصاً ولد مولا کدامه که میشه علم تفصیلی. من به دیروز کار ندارم، عرض من الان، دیروز هر چی ما گفتیم گذشت. اینا بفرمایید علم اجمالی یعنی این، اونی که شما میگید علم تفصیلی، ما در علم تفصیلی بحث میکنیم. علم اجمالی من میدانم یکی از این دو تا ابن مولاست، عنایت بفرمایید توجه کنید به صحبت ها. در فراز دوم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نکته ای که دارن این هست که ما در تنجیز علم، تنجیز علم یعنی این طریق، علم طریق دیگه، این طریق بیاد تکلیف رو گردنگیر من بکنه، تکلیف رو بیاندازه به گردن من، تنجیز معناش اینه. علم تفصیلی میتوانه تکلیف رو به گردن من بیاندازه اگر علم تکلیف پیدا کردم. حالا علم اجمالی، ایشون میفرماید این اجمال در علم اجمالی در این گردنگیری تکلیف نقصی و مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ما در قرار گرفتن تکلیف بر عهده خصوصیات و مشخصات نمیخوایم. اصل تکلیف که به عهده آمد که پایست میکنه، ولو مشخصاتش رو ندانیم، ولو خصوصیاتش رو ندانیم، ولذا عقلی که حاکم هست در باب اطاعت، اون عقل میاد جلو میگه شما در اینجا الان که ذمت مشغول شده، تکلیف به عهده شما افتاده، باید از عهده این ذمه مشغول بیرون بیایی. عقل حکم میکنه به لزوم فراغ ذمه از تکلیفی که بهش مشغول شده، و در اینجا عقل نمیاد بگه چون شما علم به خصوصیات نداری بنابراین ذمت مشغول نیست. مثل این میمانه، حالا مثال بزنیم باز، مثل این میمانه، حج بر عهده منه، حج واجب شده بر من، اما من مشکل دارم نمیدانم اون نوع حجی که بر عهده من واقع شده حج تمتع است یا حج افراد، نمیدانم، درست شد؟ آیا من که نمیدانم حج تمتع یا حج افراد، آیا من در اون انجام مقدمات حج، تهیه زاد و راحله، تفاوتی میکنه اینجا بین این دوتا؟ من علم به طبیعت تکلیف دارم، به اصل تکلیف، فرد تکلیف، تشخص تکلیف، خصوصیت تکلیف رو نمیدانم. چون خصوصیت رو نمیدانم، آیا عقل میاد فراغ ذمه میگه؟ یا عقل میگه اشتغال ذمه هست و باید از این ذمه مشغول به اصطلاح شما فارغ بشی؟ ولذا مرحوم آقای خویی میفرمایند این که ما علم به خصوصیات نداریم، علم به مشخصات تکلیف نداریم، این در اینجا مشکلی ایجاد میکنه، چون تمام اساس کار ما در اینجا حکم عقل به قبح مخالفت. عقل هم که حکم میکنه به قبح مخالفت، حاکم در باب اطاعت و عصیانه و میاد میگه طریق علم گردنگیر میکنه تکلیف رو برای شما، طریقیتش تمامه و اگر گردنگیر کرد تکلیف رو برای شما، شما لازم است از عهده این تکلیف بیرون بیاد، ذمه مشغول رو فارغش کنید، فراغ میخواد، عقل حکم فراغ میکنه. حالا وقتی اساس این شد، عقلی که حکم به فراغ میکنه میگه چون خصوصیات رو نمیدانی، چون مشخصات رو نمیدانی، بنابراین من دیگه فراغ نمیخوام، ذمه مشغولت مشغول باشه، اینو که نیست. یا میگه از اول ذمت مشغول نشده، این نیست. ولذا اجمال و جهل به خصوصیات و جهل به مشخصات در این حیثیت که حکم عقل به لزوم فراغ ذمه هست، این مشکل ایجاد می کنه. این یک نکتهش. نکته دوم در این اشکال، البته مثال زیاد میشه زد، مثال مثل نجاستی که در بین هست و امثال اینها، نجاستی در بین هست، من علم اجمالی دارم، یا این لباس نجسه یا این لباس، من میخوام نماز بخوانم، خب ذمه من مشغول به نماز خواندن، درسته؟ من باید از این ذمه مشغول فارغ بشم، بیرون بیام. حالا در این لباس نماز بخونم، در این لباس طرف علم اجمالی به نجاست، آیا اون فراغ ذمه برای من حاصل میشه؟ نه. در این یکی لباس نماز بخونم، فراغ ذمه برای من حاصل میشه؟ نه. زمان این فراغ حاصل میشه که این نجاست مانع از صلات نباشه در لباس و بدن من، ولذا باید از هر دو اجتناب بکنم تا در اونجا فراغ ذمه حاصل بشه برای من. حکم عقلم همینه دیگه، چیز دیگه که نیست. نکته دیگر که مرحوم آقای خویی اینجا بهش عنایت فرمودن این هست که قیاسی که در این اشکال آمدن کردن به شبهات بدویه هست این بود که ما در شبهات بدویه، خب این شبهات بدویه ریخته، ما تکلیف نمیدونیم تو چیه، میاد مرتکب میشیم این شبهات رو، بعدن میفهمیم که یکی از این اناهایی که ما آشامیدیم مثلا حرام بوده، شراب بوده، هر چه که بوده، یکی از اینها، یکی از این شاتها ارزم به حضورتون که موطوعه بوده مثلا یا امثال اینها، ما در اینجا در شک بدوی، خب هیچ لزوم اجتنابی که نداریم، میایم مرتکب میشیم همه اطراف رو، این طرف و اون طرف و اون طرف رو، منتها بعدن میفهمیم، بعدنم با سوال میفهمیم، یا به قول ایشون با علم جفر و رسول الله به قول معروف، بعد که همه طرف ها رو مرتکب شدیم فهمیدیم بین اینها حرام واقعی هم بوده و من مرتکب شدم. خب ایشون میفرماد حالا چی؟ یعنی مستشکل میفرماید حالا چی؟ من مرتکب شدم، مرتکب شدم، اما این مخالفت عقلی که قوی هست نیست، مثل اینه که من ندانسته یه حرامی رو به جا آوردم. خب ندانسته حرامی رو مرتکب بشی که قبحی نداره، جهله، جهل عذره. من ولذا این شبهات بدویه در اطراف علم اجمالی داریم، در اطراف علم اجمالی همون حیثیت حاکمه. کدام حیثیت؟ همون حیثیت که هر طرفی رو من میام دست بگذارم روش، من میخوام این طرف رو انجام بدم. خب به قول ما قسم حضرت عباسی میتونم بخورم که این واقعه، این تکلیف واقعی؟ نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، انجامش میدم. میرم سراغ طرف دیگه، اون طرف هم همینجور میتونم قسم حضرت عباسی بخونم که انهو هو الواقع. نخیر، پس علم به مخالفت ندارم. هینه انجام و ارتکاب هر طرفی از اطراف علم اجمالی، من علم مخالفت ندارم. بنابراین چیزی که به دست میاد این است که وقتی همه اطراف رو مرتکب شدم، اون آخرش علم پیدا میکنم که من واقع رو مخالفت کردم. خب علمی که پیدا میکنم واقع رو مخالفت کردم، مثل همون علمی است که بعد از ارتکاب شبهات بدویه من پیدا میکنم. در شبهات بدویه همه طرف ها رو انجام دادم، بعدا علم پیدا میکنم که یکی از اینها حرام بوده. قبح مخالفت نیست، اینجا هم نیست. پس اساسا حکم عقل به قبح مخالفت شمولش رو در این مورد این مستشفیل میاد از بین میبره. مرحوم آقای خویی میفرمایند این که شما بیای اطراف علم اجمالی رو با شبهات بدویه قیاس بکنید و بگید کما این که در اونجا لا تتحقق مخالفتی که موضوع حکم عقله، اینجا هم لا تتحقق این موضوع، لا یتحقق این موضوع، این درست نیست. چرا؟ برای که یه فرقی داره، یه فرق کوچیک داره. شما در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی وصول دارید، در شبهات بدویه وصول ندارید. در شبهات بدویه ایصال تکلیف به شما نشده، طریق نداشتید در شبهات بدویه، اما در اطراف علم اجمالی طریق دارید، علم دارید. علم موصل تکلیفه، علم تکلیف رو میاره بر ذمه شما و بر عهده شما میگذاره. در شبهات بدویه شما عهده مشغولی ندارید، در علم اجمالی داریم. اینجا هر طرفی بله، من اینجا نماز بخونم توی این، یقین دارم که در نجف نماز خوندم، نه اون یکی یقین دارم نه، اما وقتی در هر دو نماز خوندم یقین دارم که نماز من در نجف واقع شده، درست شد؟ خب در اینجا مسئله تفاوت در وصوله و همین کفایت میکنه، حرف ما همینه. عقل میاد میگه حکم من که لزوم اطاعت باشه، وجوب فراغ ذمه مشغول هست. این حرفی که من عقل میزنم در کجاست؟ در جایی که تکلیف رسیده باشه به شما، شما علم به تکلیف پیدا کرده باشید، و در علم اجمالی و اطراف علم اجمالی علم به تکلیف پیدا کردیم، میدانیم تکلیف اینجا هست، منتها بین این اطرافه، بین اطراف سگانه، بین اطراف پنجگانه، شبه محصوره. ها در شبه غیر محصوره حرف دارید، اونجا حرف دیگه دارید. در شبه محصوره است، من میدانم این بین تکلیفه، اما در شبهات بدویه این علم رو ندارم، این طریق برای من وجود نداره. بنابراین مرحوم آقای خویی میفرمایند که این شبهی که بحث شده که به تعبیر ایشون غایت و ما یمکن ان یقال به عنوان عدم تمامیت تنجیز علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه، این شبهه تمام نیست و علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تنجیز داره و تمامه، هیچ اشکال و گیری هم در تنجیزش نیست. این فرمایشی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح الاصول در بحث قطع، نه در اینجا، در اونجا مطرح میکنن و نتیجهش این میشه، یعنی نتیجه این بحثی که ایشون اینجا دارن، علیت علم اجمالی میشه لتنجیز مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه مونده، او داستان دیگریست که ایشون اونجا حرف داره. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه از کسانی است که روی علیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بسیار پافشاری داره، اصرار داره. ایشون بیانی داره، بیان ایشون عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند که علم اجمالی به صرف اجمال، به صرف عدم علم به خصوصیات و مشخصات، قصوری ایجاد نمی کند در موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت که در کلام آقای خویی داشتیم، که لعل کلام مرحوم آقای خویی هم اتخاذ از ایشون شده باشه، البته چون این کلام نرخ شاه عباسیه بین کلمات و بگیم آقای خویی حتما از ایشون عکس گرفته، نه، این به اصطلاح قبل از مرحوم آقازی هم این حرف هست. ما موضوع حکم عقل لزوم اطاعت است در مورد تکلیف واصل، و در اینجا علم اجمالی موضوع حکم عقل رو برای ما درست میکنه. ایشون میفرمایند علتش هم این است که معیار و منات در وصول تکلیف و گردنگیر شدن تکلیف برای مکلف طبیعت و تکلیف هست، نه شخص و تکلیف، نه شخص و تکلیف، طبیعت و تکلیف. تکلیف افراد داره، مشخصات داره، افراد داره. اونی که برای من گردنگیری میاره، اشتغال ذمه میاره، به تعبیر ایشون موضوع برای حکم عقل درست میکنه، عبارت است از طبیعت و تکلیف، طبیعت صلات ظهر برای من. اما صلات ظهر اینجا اونجا این فرد اون فرد اینا که نیست دیگه، اینا تشخص نیست. من همیشه علم به طبیعت پیدا میکنم. مثل مثال خوبش همون مثال حج افراد و قران که ما زدیم در اونجا، اینجا هم عیناً میاد. ایشون میفرماید که وقتی که اینجور شد، با فرض این معنا که تکلیف منکشف می شود برای مکلف و واصل می شود به او، لا محاله عقل حکم می کنه به لزوم اطاعت. و در اینجا نکته در کلام محقق عراقی اینه، خب اینا که حالا مشترک بود آقای خویی، نکته در کلام ایشون اینه، ایشون می فرماید اگر یه تکلیفی اینجوری دست ما رسید با علم اجمالی، بدون علم به مشخصات و خصوصیات دست ما رسید، علم به طبیعت و تکلیف، در اینجا عقل موضوع حکمش محقق میشه. موضوع حکم عقل چیه؟ لزوم الاطاعت، به اصطلاح تکلیف واصل. وقتی تکلیف واصل که موضوع حکم عقل محقق شد، عقل حکم میکنه به لزوم الاطاعت. حالا این عقلی که حکم میکنه به لزوم اطاعت عند تحقق موضوع حکمه، هل یجوز همین عقل بیاد جایز بداند ترخیص در این مورد را؟ یعنی بگه این تکلیف واصل رو شما میتوانید انجام ندید، جواز ورود مرخص صادر بکنه، این میشه همچین چیزی؟ ایشون میفرماید اگر این اتفاق بیفته مناقضه است، نقضه. چرا؟ برای اینکه حکم کردن به لزوم اطاعت عند تحقق موضوع اطاعت با حکم کردن به جواز ترخیص، اینا متناقضانند. اینجا بگه این کار رو بکن، اونجا بگه نکن، اینا متناقضن با هم، نقیض هستند. و وقتی نقیض هستند، به هیچ عنوانی عقل چنین تناقضی رو بر نمیتابه و نمیپذیره. اگر تکلیف واصل هست از نظر عقل، موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت فراهم شده. اگر حکم میکنه به لزوم اطاعت، دیگه معنا نداره ترخیص، معنا نداره تجویز ارتکاب در مقابل مخالفت، تجویز مخالفت معنا نداره، اینا متناقضن، این تناقضه. و مرحوم محقق عراقی که بعد حالا همین نقطه‌ای که سیدالاستاد به ایشون اشکال میکنن، مرحوم محقق عراقی میفرماید دلیل ما، حالا شاهد دلیلشون تعبیرات مختلف میارن، وجدان، ارتکاز و تعبیر دارن وجدان العقل، وجدان العقل. حالا ما ولو در حین بیان اشکال سیدالاستاد از ایشون عرض خواهیم کرد، اینجا این نکته رو تذکر بدیم. وجدان عقل که ایشون میفرماید، چون سیدالاستاد حالا همینجا، البته مرحوم آقازی حرف داره باز میگیم، همین نکته اینجا سیدون الاستاد رضوان الله علیه اشکال میکنن که محقق عراقی آمدن در اینجا یه مطلبی رو دارد. مطلبی هم که دارن همین مناقضه است که در اینجا عقلی که آمد و حکم کرد به لزوم اطاعت دوباره بیاد این مخالفت رو جایز بدانه، این تناقضه. درست شد؟ این مطلب به اصطلاح تناقضی که مرحوم محقق عراقی برمیگردونن نتیجه‌ای پیدا میکنه و نتیجه این است که حکم عقل به لزوم اطاعت و حکم عقل به تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه میشه تنجیزی. تنجیزی میشه یعنی چی؟ در مقابل تعلیقی. یعنی علم اجمالی علتون تامتون لحرمت المخالفت القطعیه، نه اقتضا باشه. اقتضا باشه همون تعلیقیته. تعلیقیت یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی سبب میشه، موجب میشه حرمت مخالفت قطعیه رو اگر اصل مرخصی در مسئله نداشته باشیم. این تعلیقه، این معلقه. بنابراین تنجیز میشه تعلیقی. مرحوم محقق عراقی میگه نخیر، تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تنجیزیون. تنجیزیون یعنی مبتنی بر این نیست که اصل مرخصی نیاد، چون اصلا اصل مرخص نمیتونه بیاد. چرا نمیتونه بیاد؟ چون اگر اصل مرخص بخواد بیاد اشکال مناقضه لازم میاد، مناقضه بین دو حکم عقلی. عقلی که حکم میکنه به لزوم اطاعت، این عقل چجور میتوانه حکم بکنه به جواز مخالفت؟ این حرف محقق عراقی است. ولذا حکم العقل به حرمت المخالفت القطعیه تنجیزی است نه تعلیقی. اون وقت اینجا مرحوم محقق عراقی میفرماید شاهد ما ارتکازه، وجدان، تعبیر وجدان العقل هم میکنه. حالا عبارت ایشون اگر پیدا کنیم بخوانیم در اینجا، بله، و شاهد و علا ذالک هو وجدان و تلک المناقضت الارتکازیه المتحققت فی مورد العلم تفصیلی، بله، فی المقام ایزن و من الواضح انهو لا یکون ذالک الا من جهت علیت العلم الاجمالی و سببیتهی لحکم العقل تنجیزیان به سیرورت معلومهی فی الاهده به نحو یعبا عن الردع منه. بله انه، بله، من چشمم درست نمیبینه اینجا. بله، حالا اون تیکه شاهد عرض خودم رو میخواستم پیدا بکنم که ایشون فرماید که بله اون وجدان، حالا ملاحظه میفرمایید. بله، بله، تحقیق ان حکمه به ذالک یکون و علا نحو تنجیز به حیث و یعبا ان رد ان به ترخیص علا خلاف معلومه فی تمام الاطراف که عبائه ان فی العلم التفصیلی لکون ذالک به نظرهی ترخیصا من المولا فی معصیته و ترک طاعته و مثله لا یصدقه لا یصدقه تصدیق وجدان و العقل بعد تصدیقه خلافه. این فرمایش ایشونه. این نکته که در اینجا هست، حالا این نکته رو اینجا میگیم، فرق نمیکنه به در نوشته بعد میاد. سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا مرحوم محقق عراقی آمدن این مسئله و این مدعا رو که علم اجمالی موجب میشود حرمت مخالفت قطعیه را تنجیزیگن، یعنی علت تامه، این دلیلی که آوردن وجدانه، ارتکازه. ایشون میفرماد خب برای ایشون این وجدان و ارتکاز تمام بوده، اما ما این وجدان و ارتکاز رو همچین مسلم نفهمیدیم خلاصش، بنابراین ما باید بریم سراغ راه دیگه و طریق دیگه. یه قدری به قول معروف ایشون استخفاف میکنن این برهان و دلیلی رو که مرحوم محقق عراقی در اینجا میارن و این نیاز به توضیح داره، این بیان مرحوم محقق عراقی در اینجا. مرحوم محقق عراقی که میفرماید ارتکاز و وجدان یا وجدان العقل، میخواد بگه مسئله بدیهیه. یعنی چی بدیهیه؟ یعنی جمع بین المتناقضین محال نیست، بدیهی نیست. خب ما در اونجا جمع بین متناقض جمع نقیضین مگه نمیگیم محاله؟ استحالش از کجاست؟ یکی از چیزایی که حالا بوعلی در شفا هم اونجا علت به اصطلاح استحاله جمع بین نقیضین و مناقضه رو مطرح میکنه، یکی از اون براهینی که بوعلی ذکر میکنه بداهست، بدیهیه. مرحوم آغازی ها به بداهت تنها اکتفا نکرده، تعبیری که اینجا داره وجدان العقل. وجدان العقل یعنی چی؟ یعنی یافته عقل. یافته عقل، عقل ادراک داره، بارها گفتیم عقل حکم نداره، حاکم نیست که حکم بکنه، عقل وجدان داره. عقل میابد، میابد یافتن عقل ادراک عقله. ادراک عقل، ادراک قوه عاقله است، در خود ما، چیز بیرون از ما نیست، قوه عاقله ما ادراک میکنه. اون وقت ایشون میاد در اینجا مطالبی رو ذکر میکنه. ایشون میفرماید شما ببینید در علم تفصیلی، اگر علم تفصیلی به تکلیف پیدا کردید، علم تفصیلی به تکلیف پیدا شد، طریق بر تکلیف قائم شده یا نشده؟ عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت، درسته؟ آیا معقول هست در اینجا عقلی که میاد حکم میکنه به لزوم اطاعت، یک جواز ترخیصی هم از ناحیه این عقل بیاد در اینجا در این معلوم تفصیلی هم بگه لزوم اطاعت، هم بگه جواز ترک، به اسلام جواز مخالفت، میتونه بگه؟ این تناقضه. مرحوم آغازی ها میفرماید در این معنا هیچ کس گیر نداره، هیچ کس مشکل نداره. عقل یعنی قوه عاقله هر کسی ادراک میکنه که این بابا این تناقضه. مولایی به عبدش میگه این کارو انجام بده، بعد میگه این کارو انجام نده، این تناقضه، با هم نمیخونه. مگر اینکه اینها به اصطلاح دنبال هم باشه، جهت عوض شده باشه، حیثیت امر کردن عوض شده باشه. قبلا گفت برو نون بخر، الان میگه نون نخر. چرا؟ چون پسرش نون خریده آورده. باید یه جهتی باشه. اما در نفس موضوع، یعنی تکلیفی که با علم تفصیلی احراز شده، علم تفصیلی طریق شده برای احراز تکلیف و تکلیف رو به دست بد داده، همینجا من بیام من مولا عقل که حاکم در باب اطاعت و اسیانه بگه ترخیص، یه اشکال نداره، ترکش کن، این مناقضه است. مناقضه در علم تفصیلی رو همه میفهمن. ایشون مرحوم آغازی ها میخواد بفرماید همون وضوحی که، همون بداهتی که ما در علم تفصیلی در استحاله این مناقضه داریم و بدیهی بودن این مناقضه، این همون بداهت رو در مورد علم اجمالی هم داریم. در علم اجمالی هم همینجوره. علم اجمالی طریقی است که میاد تکلیف رو به گردن مکلف بیاندازه، و وقتی تکلیف به گردن مکلف افتاد، این که این عقل بیاد جواز مخالفت صادر بکنه، این مناقضه است، این جمع بین نقیضینه و این امکان نداره، این استحاله داره. و بعد ایشون در مقام توضیح مطلب میفرماید شما ببینید این مناقضه رو شما اینجا میبینید، اما در یه جاهای این مناقضه اینجور نیست که ما هر جا ادعا بکنیم. ایشون میفرماید اگر این عقل، فرض بفرمایید عقل بیاد علم اجمالی رو مقتضی برای حرمت مخالفت نبینه اصلا. یعنی چی؟ مثل همون کلامی که از مرحوم مجلسی نقل کردیم در اربعین ایشون، که ایشون فرموده بودن علم اجمالی مثل شبهه بطنیه، درست شد؟ یعنی در اینجا عقل تنجیز نمی‌کنه حرمت مخالفت رو. ایشون می‌فرماد اگر عقل تنجیز نکند علم اجمالی علیتش رو یا اقتضاش رو نسبت حرمت مخالفت قطعیه، اگر تنجیز نکنه، ترخیص اینجا بیاد مناقضه داره؟ نه، مناقضه‌ای نداره دیگه. هاکذا اگر شک بدوی یا به قول ایشون این نباشه، حالا ایشون شک بدوی رو می‌فرمایند اگر علم اجمالی تجیز نکنه. مورد دوم ایشون می‌فرمایند ظن انسدادی، ما دلیل بر تکلیف پیدا نکردیم، به انسداد کشیده شد، ظن رو آمد انسداد باب علم حجتش کرد. این ظنی که حجت شده، خب ظن حجت اونجا هم گفتیم این حجت عقلی میشه، عقل میاد میگه اونی که تکلیفی که با این ظن ثابت شده است شما اتیان کن. اگر اینجا ترخیصی از مولا صادر بشه نسبت به این ظن انسدادی، آیا در حکم عقل مناقضه پیدا میشه؟ نه. چرا؟ اون ظنه، عقل آمده روی ظن. ظن چیه؟ ظن علم نیست، احتمال خلاف کنارشه. 70% 70% نشون میده اگر مولا آمد به من گفت من اینو از تو نمیخوام، این از نظر عقل مناقضه ای نداره، این اشکالی نداره. اما در علم نمیشه این حرف رو زد، در علم احتمال خلاف وجود نداره، علم انکشافه. مرحوم محقق عراقی اینو میخواد بفرماید، میفرماید ادراک عقلی ما این رو درک میکند که در مورد علم اجمالی مثل علم تفصیلی اگر موضوع برای لزوم اطاعت عقلی فراهم شد، جعل ترخیص در موردش مناقضه ایجاد میکنه، یناقض اون طریقیت را، یناقض تکلیف معلوم بالعلم را. این مناقضه داره و این مناقضه رو ما در خیلی از جاها نمیگیم، در جاهایی که قابلیت داشته باشه، اما در اینجا در علم اجمالی مثل علم تفصیلی ارزم به حضورتون که این مناقضه بدیهی است. و لذا ایشون میفرماید که ما ملتزم میشیم، البته حرف ایشون هنوز مونده، ما کلام سیدون الاستاذ رو اینجا وارد کردیم. ایشون نظر مبارکشون این هست که علیت علم، سببیت علم اجمالی نسبت به تنجیز مخالفت قطعیه تنجیزیون، تنجیزیون یعنی لیس به تعلیقین. تعلیق چیه؟ معلق علی عدم ورود المرخص به الشارع نیست. ولذا وقتی این تعلیق نداشته باشه، تنجیز داشته باشه، ما ازش تعبیر میکنیم به علت تامه. بنابراین تا اینجا از نظر محقق عراقی علم اجمالی علیت تامه دارد برای حرمت مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه، هنوز وجوب موافقت رو ما وارد نشدیم، حرمت مخالفت قطعیه، این تیکهی که در اقوال بود. اینم اقتضا نیست به اصطلاح، چون اقتضا مسابقه با تعلیقه، اقتضا مسابقه با تعلیقه، اقتضا نیست، علیت تامه است. علیت تامه یعنی تعلیق بردار نیست. این مدعایی است و استدلالی که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه دارد. تا فردا ان شاء الله.